شبتان بخیر. پس از کشاغزهای زیاد، محمود فکری به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال تهران معرفی شد. فکری که شب گذشته از هدایت تیم فوتبال نساجی استعفا کرده بود، امشب بعد از شرکت در جلسه هیئت مدیره استقلال، قرارداد 2 ساله‌اش را با این باشگاه امضا کرد تا هدایت آبی پوشان را در لیگ 20 بر عهده داشته باشد. حنیف عمرانزاده، سیروس دین محمدی، وحید فاضلی و آرش برهانی دستیاران فکری در استقلال خواهند بود. تیم ملی فوتسال ایران که برای 2 دیدار تدارکاتی به ازبکستان سفر کرده است، در اولین دیدار خود با نتیجه 2-1 از صدر کشور میزبان گذشت. این مسابقه اصل امروز با حضور 200 تماشاگر ازبکستانی در سالن ملی شهر تاشکند برگزار شد و علی ابراهیمی در دقیقه 9 از روی نقطه پنالتی و طه نعمتیان در دقیقه 13 گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند. دیدار دوم تیم‌های ملی فوتسال ایران و ازبکستان روز جمعه 18 مهر برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین خود را پیش از دیدار تدارکاتی مقابل ازبکستان برگزار کرد و ملی پوشان به مدت 1 ساعت برنامه‌های تاکتیکی مد نظر دراگان اسکوچیچ را در زمین چمن ورزشگاه پاختاکور تاشکند شبیه‌سازی کردند. دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و ازبکستان ساعت 16:30 فردا آغاز می‌شود. پرونده دور رفته لیگ برتر کشتی آزاد ایران با معرفی تیم‌های برتر گروه دوم بسته شد. در روز دوم این رقابت‌ها در تهران، تیم بازار بزرگ ایران با نتایج مشابه 8-2 به ترتیب تیم‌های پاس ستارگان ساری و چسب رازی را شکست داد و در مجموع با 4 برد پیاپی صدر نشین شد و هیئت کشتی قائم شهر هم با برتری برابر پاس ستارگان ساری و اترک خراسان شمالی با 3 برد و 1 باخت به عنوان تیم دوم گروه ب معرفی شد. و لیگ برتر والیبال ایران با برد خارج از خانه تیم‌های صدر جدولی فولاد سیجان و سپاهان اصفهان ادامه یافت. در هفته 7 رقابت‌ها فولاد سیجان با برتری 3-0 برابر آذرباتی و رومیه صدر نشینیش در جدول را تداوم بخشید. سپاهان اصفهان در 3 دسته پیاپی شهرداری قزوین را از پیش رو برداشت. شهداب یزد 3-1 مقابل پیکان تهران پیروز شد. هرازامون در ادامه روند روبروشتش 3-2 از صد خاتم اردکان گذشت و هورسان رامسر 3-1 برابر شهرداری گنبد به برتری رسید. در این هفته از رقابت‌ها تیم شهرداری ارومیه با قرعه استراحت روبرو بود و مساف تیم‌های سایپای تهران و شهرداری ورامین به دلیل بالا بودن تعداد کرونایی‌های تیم ورامینی لغو شد. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای بیشتر مناطق کشور بارندگی پیش بینی کرد و درباره احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، تهران، البرز، قزوین و سمنان هشدار داد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در مناطقی از شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مثل قزوین، البرز، تهران، زنجان، استان مرکزی، همدان و کردستان بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد رخ میده و در استان قم و ارتفاعات استان‌های کرمان و غرب اصفهان هم بارش‌ها به شکل پراکنده خواهد بود. همچنین در تهران، گیلان، البرز، مازندران، قزوین، شمال استان همدان، شمال استان‌های مرکزی و سمنان، همینطور گلستان، نیمه غربی خراسان شمالی و برخی از مناطق اردبیل رگبار شدید باران و رعد و برق رو پیش‌بینی می‌کنیم که گاهی توأم با تنبات‌های لحظه‌ای خواهد بود. با توجه به این شرایط، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب در مسیل‌ها، آب گرفتگی و برخورد صاعقه و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی وجود داره که توصیه‌ای که نسبت به این شرایط خواهیم داشت، خودداری از و تردد و چرای دام در بستر و حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و همچنین اجتناب از صعود به ارتفاعات البرز و مراقبت در محصولات کشاورزی و باغداری و همینطور گلخانه‌ای توصیه می‌کنیم. تهران هم آسمان نیمه ابری خواهد بود و در بعضی از ساعات ابری خواهد شد. گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهد داشت.
اما فردا پنجشنبه 17 مهر ماه 1399 هجری شمسی، 20 صفر 1442 هجری قمری و 8 اکتبر 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:42 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:05 دقیقه بامداد است. شبتون خوش و خداحافظ.
این پرونده باز است.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتاد. من سرفه میزنم انگار چنگک میندازم تو سینم، میکشم بیرون. زمانی نفس عمیق میخوام بکشم انگار با کامیون از رو قفسه سینم دارم رد میشم. دردش غیر قابل توضیحه.
من برای افرادی که رعایت تو خیابونا پیاده رو نمی کنن، ماکسیشون می دیدن تو پیاده رو، یه سوالی دارم ازشون. بهشون میگم که دوست عزیز، اینا چرا انداختی تو پیاده رو؟ چرا رعایت نمی کنی؟ مملکت مال خودمونه، خانه خودمونه.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
وقتتون بخیر، شب خوبی براتون آرزو می‌کنم دوستان عزیز شنونده. از اینکه با رادیو ایران همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم شنونده رؤیای آندلس باشید.
رؤیای آندلس، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
همراهان عزیز رویای آندلو سلام، شبتون بخیر. فرارسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان رو به شما تسلیت عرض میکنم. ما رو همراهی بفرمید. نهضت عاشورا در طول تاریخ الگوی بسیاری از نهضت‌های آزادی بخش شده. این همون اثر تبلیغی پدیده‌های ایدئولوژیک مثل نهضت عاشورا و اربعین به حساب میاد. ابتدا باید درنگی بر نقش منفی تبلیغات در زمینه سازی فاجعه عاشورا داشته باشیم. زمانی که کوفیان به دلیل سست عنصری تحت تأثیر ماشین پروپاگاندای ابن زیاد از پیمان خود عقب نشستند.
با مردمانتان سخن کنید، با آنها را به شرط اطاعت به طلاب شرف دهید و بیمشان کنید از لشکریان شام و قطع جیری بیت المال و بریده شدن جوارح و تبعید به شوردار.
در این میون نباید در اون مایه سست بنیان مردم کوفه رو هم فراموش کرد که با تأثیر پذیری از دو ترفند تبلیغاتی، تطمیع و تهدید، به راحتی از ارزشایی که در نامه هاشون به امام حسین علیه السلام اون رو فریاد می زدن عبور کردن. دکتر حشمت الله قنبری، استاد دانشگاه.
طرف گمان دین بهش می بره، یعنی خیال میکنه یک عالم بزرگه و نیست، خیال میکنه یک مجاهد فی سبیل الله، اما اثر مجاهده او بالاتر از خواسته ابلیس از پیروان میشه. شما در زیارت عاشورا هم قرائت میکنید اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسین. این جاهدت الحسین یعنی جهادی بر علیه حسین ابن علی حرکت کرده.
اما پس از واقعه عاشورا، حرکت تبلیغی که قافل سالاران کاروان آزادگان کربلا یعنی امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها جلودار اون بودن، با استفاده از روش‌های تبلیغی درست تونست فاجعه عاشورا رو در خدمت آرمان‌های بزرگ دینی قرار بده. بازتاب قیام عاشورا در کلام و آثار اندیشمندان غیر مسلمان گواه روشنی از این گفته است. در همین باره دعوت میکنم به بسته ای که همکارم میثم پوراعظم آماده کرده توجه بفرمایید.
میدانی دیپلماسی عاشورایی یعنی چه؟ یعنی همین که بعد از 14 قرن پس از واقعه عاشورا، کسی مانند واشنگتن ایرونیک، اندیشمند و تاریخ نگار امریکایی، جاذبه امام شهیدمان او را این گونه به سمت خود میکشد و میگوید:
در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و در روی ریگهای تفتیده عراق، روح حسین فناناپذیر است. ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای شه سوار من، ای حسین.
حالا به من بگو در کدام عمق راه بردی سیاسی یا لشکرکشی نظامی و یا استعمار انگلیسی و پرتغالی می توانی نمونه ای مانند عمق استراتژیک عاشورا را پیدا کنی؟ عمیق به اندازه عمق تاریخ پس از محرم و صفر سال 61 هجری. تاثیرگذاری سیاسی عاشورا تا آنجا پیش رفت که کسی مانند مهاتما گاندی رهبر انقلاب هند سید و سالار شهیدان را الگوی خود قرار داد و با آن انگلیس استعمارگر را از کشورش بیرون راند. این را میتوان از این سخنش به خوبی دریافت.
من زندگی امام حسین علیه السلام آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خواندم و توجه کافی به صفحات کربلا نمودم و بر من روشن است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد بایستی از سرمشق امام حسین علیه السلام پیروی کند.
اینجاست که میفهمی چرا نظریه پرداز نئومحافظه‌کاری مانند فرانسیس فوکویاما شیرگی غرب را بر فرهنگ شیعی به استناد همین فرهنگ دینی و ولایی غیر ممکن میداند. فرهنگی ولایی که به تعبیر او دو بال دارد، بال سرخ عاشورایی و بال سبز مهدوی.
شیعه پرنده است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست، پرنده است که دو بال دارد، یک بال سبز و یک بال سرخ. بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوست، چون شیعه در انتظار عدالت به سر میبرد، امیدوار است و انسان امیدوار هم شکست ناپذیر است. نمی توانید کسی را تسخیر کنید که مدعی است فردی خواهد آمد که در اوج ظلم و جور دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد.
بدون شک یکی از تأثیرگذارترین مفاهیم عاشورایی راهپیمایی بزرگ اربعین است که امسال به دلیل شرایط کرونایی به جای تحرک فیزیکی قرار است سوار بر بال 01 های دنیای مجازی قدرت اعجاز فرهنگ حسینی را در قالب هشتگ ها، پست ها و کامنت ها به رخ یزیدیان زمان بکشاند.
اما کار تبلیغاتی لحیا علیه ارزش‌های دینی چه سابقه‌ای در تاریخ اسلام داره؟ این محور سوال من از کارشناس محترم برنامه است، جناب حجت الاسلام و المسلمین طیبی فر، جانشین محترم نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدین به رویای اندلس.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز و اهل بیتی کشورمون که صدای ما رو میشنوند.
خیلی ممنونم از شما. لطفاً بفرمایید اینکه در حادثه‌ای مانند عاشورا پیش و پس از این رخداد بزرگ پروپاگاندای بنی امیه چه تأثیری در شکل گیری این حادثه غمبار داشت؟
تبلیغات کلاً در عرصه دین هم مثبت و هم منفی تأثیر گذاره. و قبل از حادثه کربلا یک شبکه تبلیغی یهود، نفاق، شرک، اینا تمرکز تبلیغی خودشون رو علیه ستون فقرات مکتب یعنی اهل بیت گذاشتن. این صحبت گوبلز وزیر تبلیغات هیتلره، میگه دروغ رو هرچه بزرگتر باشه مردم زودتر باور میکنن. نکته دیگه ای که ایشون داره میگه شاید بتوان در اثر تکرار مربع را دایره معرفی کرد، قداست زدائی از اهل بیت، یا اون شعار معروفی که از ابو سفیان نقل شده لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل، موقعی تو جلسات حزبیشون می نشستن اصلا گفتن بنی هاشم با ملک و سلطنت در واقع بازی کرده، الا نه پیغمبری در کار بود نه وحی نازل شده است. ما این موارد و امثال اونها اهل بیت رو مثل آدمهای معمولی خواستن معرفی بکنن. وقتی افراد برای ترور علی ابن ابی طالب در ماه رمضان در شب قدر در مسجد اقدام میکنن، در جریان حکمیت شمشیر بالای سر علی میگیرن و حکمیت رو بر علی ابن ابی طالب تحمیل میکنن و بعد هم میگویند آقا حکمیت در اسلام نداشتیم، شما پذیرفتید و چیزی رو در دین پذیرفتید که جزء دین نبود، و بعد کسی چیزی رو که جزء دین نیست بپذیرد مشرک است و قتل مشرک هم واجب است، لذا امیرالمومنین رو به قتل میرسونن. ببینید اینها نمونه هایی رو که بسترسازی میکردن توی جامعه، شبکه تبلیغاتی بنی امیه که مهرهای کلیدی و اجرائیش از این سه گروهی که اشاره کردم اینها خودشونو نشون میدادن، اینا یکی بعد از دیگری تونستن به اون خواسته هایی که میخوان برسن، ذهن مردم رو از انقلاب پیامبر جدا کردن و امیرالمؤمنین ساختگی مثل یزید ابن معاویه رو اونجا قالب کردن.
اما سوال دومی که اینجا مطرح میشه این هست که با وقوع حادثه عاشورا ما شاهد شکل گیری فرهنگ حسینی هستیم که موتور محرک بسیاری از قیام‌های آزادی‌خواهانه پس از خودش شد. در این میون نقش تبلیغات در شناسوندن این فرهنگ به عنوان یک الگو چگونه نقشیه؟
وقتی حسین ابن علی خانواده‌اش رو با خودش به کربلا میاره، حضرت میفرماید خدا خواست اینها اسیر باشن. برای خیلی از مردم هضم این کلمه سنگین بود، چون اونها اولا دشمن دنبال این بود که حادثه عاشورا که به وجود میاد یک کار پنهانکاری باشه. از اون طرف اهل بیت برعکس، اهل بیت با معرفی کارگردانان، هنرپیشه‌ها و سیاهی لشکرها به جامعه اسلامی و کنار زدن پرده نفاق از چهره اونها و بیدارسازی ملت خواب رفته اسلام با تبلیغات درست، هم روحیه آزادی خواهی رو در مردم برای همیشه زنده کردن، هم سبب فرهنگ سازی برای همیشه در تاریخ شدن. مردم رو بیدار کردن و هوشیار کردن که مردم در شناسایی دشمن که به اشتباه افتاده بودن متوجه شدن که چه جنایاتی رو مرتکب شدن. این ثمره تبلیغات درسته. امروز شما جریان اربعین وقتی که اتفاق میفته، شما ببینید تو جریان اربعین یک مرتبه بزرگترین راه پیمایی و تجمع در جهان اسلام از صدر اسلام تا به امروز اونجا راه میفته و اتفاق میفته. دشمن سازماندهی شیعه و اهل بیت و دوستداران اهل بیت رو میبینه، وحشت میکنه. حالا امسال مردم ما توفیق ندارن در این مراسم شرکت کنن به خاطر بحث کرونا، ولی دشمن به شدت وحشت داره از این نوع تجمعی که مسلمانها در اربعین دارن و اینها اثراتش از تبلیغات حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد و کسانی که بعدش این مسیر رو ادامه دادن تا به امروز است.
خیلی لطف کردید آقای طیبی فر، ممنونم ازتون. خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید تا در بخش پایانی هم با یک سوال دیگه در خدمتتون باشم. اما شما دوستان عزیز هم لطفاً نظرات خودتون رو با شماره 30900 با ما در میون بذارید. اگرچه اربعین امسال با شرایط متفاوتی برگزار میشه، با این حال نباید فراموش کنیم که حرکت اربعین در ذات خودش یک رسانه تبلیغی به حساب میاد. حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، قائم مقام سازمان صدا و سیما.
رسانه به معنای فرستنده پیام دیگه، یعنی رسانه رو اگر شما به صورت عام بخواید تعریف بکنید به این معناست که یه پیامی رو منتقل بکنه در ساعت‌های مختلف متناسب با نیاز مخاطب، پیامی رو منتقل میکنه. از این منظر خود اربعین و مراسم اربعین یک رسانه است، یک رسانه بزرگی است که مدام داره پیام منتقل میکنه. مخاطب هم مخاطب فطری و مخاطب جهانی هم هست، یعنی اصلا هیچ ربطی به مسائل اعتقادی اینها نداره. اگرچه کانون اصلیش اعتقادی است، اما پیامی رو که صادر میکنه پیام جهانی است و برای همه انسان هاست. بنابراین رسانه، بزرگترین رسانه، من الان میتونم با صراحت بگم که در ذات خودش مدام داره اشارت که پیام منتقل میکنه، خود مراسم اربعینه.
دعوت میکنم به بسته دوم گزارشی که همکارانم آماده کردن توجه کنید.
اسم رمز عملیات هشتگ حب الحسین یجمعنا، عملیاتی که چند سالی است میدانی برای نمایش قدرت اندیشه عاشورایی در گرد حرم سالار شهیدان شده و چند سالی است بالغ بر 20 میلیون مسلمان را از گوشه گوشه عالم به گرد حرم امام شهیدمان جمع میکند.
ايران من الخارج اهلا وسهلا
حب الحسين يجمعنا انا بجوار ابو علي.
سالهای گذشته که حضور فیزیکی زوار در مسیر راهپیمایی اربعین بود، از این دست صحنه ها زیاد دیدیم. خانواده عراقی که زوار دیگر کشورها به ویژه ایرانیان را به خانه خود می برد و پذیرایی می کرد. هرچه باشد ایران و عراق مشترکات جغرافیایی و اعتقادی زیادی با هم دارند. همین هم شد که گروه‌های مقاومت عراقی سال گذشته با ساخت این کلیپ بر مدار حماسه حسینی شعار وحدت با دیگر مسلمانان را سر دادند. جالب است که ایرانی ها هم کم نگذاشتند و برای عراقی ها شگفتانه داشتند. زمانی که این نماهنگ را در برابر موکبداران عراقی اجرا کرده و از میهمان نوازیشان تشکر کردند، تا آنجا که اشک موکبداران عراقی از شوق جاری شد.
یا اهل الجود شکرن، یا خدام الحسین، قد وفیتم، قد وفیتم، مد واسیتم، مد واسیتم، بنت المختار.
همین جوهره حسینی است که ایران و عراق را با وجود همه شیطنت‌ها در برابر استکبار همسنگر کرده. جوهره‌ای که در تشییع باشکوه سردار شهید قاسم سلیمانی و همرزم عراقیش شهید ابو مهدی المهندس به روشنی دیدیم.
قاسم تلقب طعنات و بجاور صارت شعب حسین و شعب ایران دور على الباطل بركه والمحتل يهزم.
آقای مسجدی سفیر ایران در عراق هم از تشییع شهدای مقاومت قدردانی کرد.
آحاد مردم بسیار بسیار استقبال با شکوهی داشتند. واقعا من یاد مراسمی می افتادم که برای شهدا و سرداران عزیز در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
وقتی فرهنگ حسینی قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس می سازد و چنین همدلی میان ایران و عراق ایجاد می کند، می توان فهمید که چرا جبهه تبلیغاتی امپریالیسم ابتدا سعی میکند از مراسم اربعین اعتبار زدایی کرده.
17 مهر ماه راهپیمایی اربعین احتمالاً قرار هست اتفاق بیفته، سال روز اربعین هست. تقریبا تمام کارشناسان هشدار میدن این اتفاق اگر بیفته، اگر عراقیان موافقت بکنن، ممکن است یک موج انفجاری ایجاد بکنه برای کرونا. در همه جای دنیا ما فقر، فحشا و اعتیاد رو داریم. منتها ترکیب این ستا در طبقات مذهبی ایران در برخی از شهرستان‌ها یه ورژن جدیدی از فحشا ایران داده
و با سوء استفاده از رفتارهای برخی افراد ناآگاه می‌خواهد به اصل سنت عاشورایی خدشه وارد کند.
عزادارانی که نه از ویروس کرونا می‌ترسند و نه از تشر مرزبانان. هجوم عزاداران ایرانی به مرز عراق برای شرکت در مراسم اربعین.
در برابر این تیرهای زهرآگین جنگ تبلیغاتی امپریالیسم، تنها عنصر بصیرت است که چون سپری محکم عمل می‌کند.
خب برمیگردم، همراه میشم با حجت الاسلام و المسلمین طیبی فر، جانشین محترم نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران که امشب مهمان ما هستند. آقای طیبی فر، به عنوان سوال آخر لطفاً بفرمایید که در سالهای اخیر جریانهای رسانه‌ای معاند ام از وهابیت و امپریالیسم آمریکایی انگلیسی علیه مکتب حسینی دست به شبه افکنی های بسیاری زده. شباهت حرکت این جریان با خط تبلیغاتی اموی در چیه و این که تفکرات متحجر و یک سونگر در کمک به این خط خبری چه نقشی رو ایفا می کنن؟
جریان‌هایی که با اسلام انقلاب مشکل دارن با شبکه‌های یهود، با شبکه‌های صهیونیست، با شبکه‌های بیگانه، با شبکه‌های آمریکایی. شما وهابیت رو نگاه کنید، داعش رو نگاه کنید، کی می‌سازتش که به جون مسلمان‌ها بزنه؟ شیعه لندنی رو کی سرمایه گذاری براش میکنه؟ اینهایی که راه میفتن بعضیاشون حرکت‌هایی رو انجام میدن که چهره شیعه، چهره دوستداران اهل بیت رو لکه‌دار بکنن، اینها به فرمایش مقام معظم رهبری یا اسلام آمریکایی ها هستن، یا ساخته دست آمریکایی ها هستن، یا شیعه لندنی هستن. از یک طرف وهابیت رو و داعش رو، از یک طرف هم شیعه لندنی رو. اینا مهرهای کلیدیشون توی انگلیس دارن پرورش پیدا میکنن، اما به عنوان نیروهایی که در داخل نظام جمهوری اسلامی دارن با فکر متحجرانه خودشون اصل حرکت عظیم انقلابی رو مثل راهپیمایی اربعین و تجمعات عظیمی که مسلمان‌ها در گوشه و کنار دارن، و غیر از به استثنای الان که به خاطر بیماری کرونا این اتفاق نمی‌افته، اونها رو اصل این قصه دارن مهرسازی کردن، دارن تبلیغاتشون رو انجام میدن. تبلیغاتی که اینها انجام میدن، شما باید کارگرداناشون رو بشناسیم، باید هنرپیشه‌هاشون هم که اینجا تو صحنه دارن کار میکنن اینها رو هم بشناسیم. بعضی از افراد هم جاهلن سیاهی لشکر میشن، توجه به این قضایا ندارن، و ولی مهرهای کلیدیشون ما همون شبکه‌های زمان بنی امیه است، اما امروز مدرن شدن. اگر واقعا جاهلن، اینها به عنوان سیاهی لشکر دارن اونها ازشون استفاده میکنن، ولی کارگردانی اصلی اینها همون شبکه‌های تبلیغاتی است که در شبکه‌های صهیونیستی بین المللی داره هدایتگری میکنه برای اینکه بتونن ضربه به حرکت عظیم شیعه و غیر معقول خواندن شیعه بزنن. و هنرپیشه‌هاشون کیا هستن؟ بعضی از مهرهایی هستن که اینها به یه شکلی وابستگی به همین جریانهای انحرافی و مشکل دار دارن.
خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون که در برنامه رویای اندلس همراه ما بودید.
برای همتون آرزوی توفیق دارم و امیدواریم که هممون در خط و سیر ابا عبدالله الحسین برای دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت موفق و مؤید باشید.
حجت الاسلام و المسلمین طیبی فر، جانشین محترم نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، اینجا در رویای اندلس همراه من بود. فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. خدای سالار شهیدان نگهدار شما.
رویای اندلس. اندیشیدن فراتر از زندگی روزمره.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما، حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم. گرچه دوریم به یاد تو ساخن،
گرچه دوریم به یاد تو ساخن.
تو از دور سلام به سلیمان جان، از طرف دور سلام.
روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام. شکوه کنن بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم، نشد، قضا اینجوریست. و یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن.
ایران اسلامی یک پارچه حسینیه، زنده نگه داشتن شور و شعور حسینی. با تضرع و قرائت خانوادگی زیارت اربعین در منازل، همزمان با پخش از رسانه ملی، معزنه مساجد و اماکن متبرکه، رأس ساعت 10 صبح روز اربعین حسینی.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
این پرونده باز است.
رایت موارد بهداشتی،
هیچ کدومتون ماسک نداری توی مغازه؟ مگه همدیگر رو آلوده نمی کنی؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. با سپاس از همراهی شما عزیزان، دعوت می‌کنم با همکارانم در بخش بعدی همراه باشید. تا فرصت دیگر همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.